5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رسانه‌های محلی گزارش می‌دهند که ده‌ها کودک در ولسوالی سیوره زابل به یک بیماری شبیه کولرا مبتلا شده‌اند. دکتر عبدالحکیم حکیمی، رئیس صحت عامه طالبان در زابل، می‌گوید که حدود 50 کودک شب گذشته به چنین بیماری مبتلا و تیم‌های صحی به این ولسوالی فرستاده شده‌اند. قبل از این برخی اطفال این ولسوالی به بیماری کولرا مبتلا شده بودند. مقامات حکومت طالبان میگویند روند فرستادن حاجیان به عربستان سعودی تکمیل شد. فضل محمد حسینی، سخنگوی وزارت حج و اوقاف، در یک پیام ویدیو که از سوی تلویزیون ملی نشر شد گفت سهمیه امسال عربستان سعودی برای وزارت ارشاد حج و اوقاف 13582 نفر بود. الحمدلله این پروسه با بسیار موفقیت انجام شد و ما همه حاجیان خود را به عربستان سعودی انتقال دادیم. طالبان با اعلان مکمل شدن انتقال حاجیان به عربستان سعودی از خدمات همه جانبه برای حجاج اطمینان دادند. از هر یکی از این حاجیان بیش از $4,000 هزینه گرفته شده است. هزینه حج در سالهای گذشته حدود $2,000 بود، ولی مقامات طالبان میگویند مصارف امسال بلند رفته چون حکومت عربستان سعودی هزینه ادای حج را بلند برده است. افراد مسلح ناشناس امروز دو صاحب منصب پلیس ترافیک را در ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان به ضرب گلوله کشتند. مقامات محلی خیبر پختونخوا به رادیو آزادی گفتند که این حمله امروز در دیره اسماعیل خان رخ داده است. پلیس گفته که این دو صاحب منصب ترافیک در حال اجرای وظیفه بودند که یک موتورسیکل سوار ناشناس بر آنها حمله کرد و سپس از محل متواری شد. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. سرمنشی پیمان ناتو میگوید که روند تصویب سویدن و فنلند به حیث جدیدترین اعضای این پیمان نظامی به طور رسمی امروز آغاز شد. ینس ستولتنبرگ به خبرنگاران گفت که این یک روز خوبه برای فنلند و سویدن و برای پیمان ناتو است. به گفته او با 32 کشور دور یک میز ناتو قویتر و مردم امن‌تر خواهند بود. تغییرات تاریخی در سویدن و فنلند در واکنش به تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین صورت گرفت و افکار عمومی در کشورهای شمال اروپا به سرعت به نفع عضویت پیمان ناتو تغییر کرد. و در تیراندازی دیروز در ایالت شیکاگو در امریکا حداقل 6 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. خبررسانی اسوسییتد پرس از قبل مقامات گزارش داد که مهاجم مزنون که 22 سال عمر دارد توسط پلیس بازداشت شده است. تیراندازی از بام یک ساختمان به سوی کسانی که دیروز استقلال کشور را جشن می گرفتند صورت گرفته است. در امریکا پیش از این هم حملات مشابه در مکاتب، کلیساها و مراکز بزرگ خرید و فروش صورت گرفته است. پایان اخبار. پنج و چهار دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 2096 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. پاکستان هنوز هم علاقمند واردات زغال سنگ افغانستان است، ولی قیمتها باید کاهش داده شود.
پاکستان تلاش میکند که در بهای صادرات زغال سنگ افغانستان کاهش به میان آید. مفتا اسماعیل، وزیر مالیه و عواید این کشور، بر رسانه ها گفته است آنان علاقمند وارد کردن زغال سنگ افغانستان هستند.
نظر یک کارشناس تجارتی و اقتصادی را نیز در مورد میشنویم.
گرچه تجارت بین کشورهای همسایه به خیر از دو طرف است، به شرط از اینکه این تجارت شفاف، درست و آگاهانه بود.
طالبان میگویند که امتیازات معلولین و خانواده های شهدا پرداخته می شود.
کسانی که مربوط به اداره قوی هستند بررسی شدند و تقسیم حقوقشان آغاز شده است. دیگر مسئله یتیمان است، چون وقت کم است. به دفاتر ولایتی خود هدایت داریم تا به یتیمان معلوم امتیازات داده شود.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که فنلند و سویدن امروز رسما اعضای ناتو شدند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را میشنویم. با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
با وجود انتقادها از چگونگی صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان، مفتا اسماعیل وزیر مالیه پاکستان گفته که این کشور علاقمند به واردات زغال سنگ افغانستان است. آقای اسماعیل گفته که پاکستان می‌خواهد که با کاهش قیمت زغال سنگ افغانستان به صادرات خود ادامه دهد. مقام‌های طالبان پس از انتقادهای زیاد مالیه صادرات زغال سنگ به پاکستان را افزایش دادند، اما آگاهان اقتصادی می‌گویند هنوز هم زغال سنگ افغانستان به نیم قیمت جهانی به پاکستان فروخته می‌شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
پاکستان تلاش میکند که در بهای صادرات زغال سنگ افغانستان کاهش به میان آورد. مفتا اسماعیل وزیر مالیه و عواید این کشور بر رسانه ها گفته است آنان علاقمند وارد کردن زغال سنگ افغانستان هستند، اما به این شرط که بهای آن کاهش یابد. رسانه پاکستانی انترنشنال نیوز به نقل از آقای اسماعیل نوشته است زمانی این روند را ادامه خواهند داد که از لحاظ اقتصادی و تجارتی به نفعشان باشد. این در حال است که در حال حاضر زغال سنگ افغانستان 50% پایین‌تر نسبت به بهای جهانی آن به پاکستان صادر می‌شود. دو هفته پیش نخست وزیر پاکستان گفت که دستور داده تا زغال سنگ افغانستان به روپیه پاکستانی خریداری شود و صادرات آن نیز افزایش یابد. او این را هم گفته بود که پاکستان از مالیه واردات زغال سنگ افغانستان سالانه 2.2 میلیارد دلار سود به دست می‌آورد. اما پس از انتقادها از طالبان به خاطر روند صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان، آنان به تاریخ هفته سرطان گفتند که تنها مالیه صادرات زغال سنگ را 30% افزایش دادند و بهای اصلی آن سر جایش باقی است. رسانه پاکستانی انترنشنال نیوز هم به نقل از یک مقام حکومتی این کشور نوشته که واردات زغال سنگ افغانستان یک معامله مستقیم بین سکتور تجاری است، موضوعی که مقام‌های طالبان هم آن را بیان می‌کنند و می‌گویند آنان در این بخش هیچ قراردادی با حکومت پاکستان ندارند و بازرگانان افغانستان زغال سنگ را از آنان خریداری و به پاکستان صادر می‌کنند. این مقام پاکستانی گفته که دولت پاکستان سکتور خصوصی را برای واردات زغال سنگ از افغانستان تشویق می‌کند و مدیریت بهتر مرزها و حمل و نقل آن از طریق راه آهن را تسهیل می‌کند. مقام های وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان به پرسش های ما در پیوند به کاهش بهای زغال سنگ پاسخ ندادند، اما پیش از این از روند صادرات زغال سنگ به پاکستان دفاع کرده بودند. اما انتقادها بر روند صادرات زغال سنگ به پاکستان همچنان پابرجا است. عبدالنصیر رشتی آقای اقتصادی میگوید
حالا که تقاضا به زغال سنگ افغانستان در مارکت های منطقه به نهایت بلند است، ما به اساس امو عرضه و تقاضا تلاش بکنیم که قیمت زغال سنگ در مارکت تعیین بکنیم. ما در قسمت مدیریت و استخراج زغال سنگ توجه داشته باشیم. فعلا فکر میکنم به شکل غیر رفیع و مسلکی این معدن استخراج میشه.
کمبود انرژی برق در پاکستان و افزایش بهای زغال سنگ در بازارهای جهانی این کشور را مجبور کرده تا واردات زغال سنگ افغانستان را افزایش دهد. مقام‌های حکومت طالبان میزان صادرات زغال سنگ به پاکستان را روزانه بین 10 تا 15 هزار تن اعلام کردند، اما خبرگزاری رویترز ماه گذشته به نقل از مقام‌های پاکستان گزارش داد که میزان صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان ماهانه به 500 هزار تن می‌رسد. پاکستان می‌خواهد که به جای زغال سنگ آفریقای جنوبی و اندونزیا زغال سنگ افغانستان را با بهای پایین‌تر وارد کند و فابریکه تولید برقش را راه بیندازد.
در گزارش همکارم شنیدید که پاکستان می‌گوید آماده است به واردات زغال سنگ از افغانستان ادامه دهد، ولی به شرطی که قیمت‌ها کاهش داده شود. حکومت طالبان در این اواخر به دنبال انتقادها تعرفه بر صادرات زغال سنگ را افزایش دادند. در آغاز گفتگو از آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان پرسیدیم که افغانستان در گذشته چه اندازه صادرات زغال سنگ به پاکستان داشت.
افغانستان در گذشته ایسای دقیقی از صادرات زغال سنگ خود نداشت، به دلیل موجودیت فساد یک مقدار وقتی از معدن استخراج می شد با مو اندازی که استخراج می شد ثبت نمی شد و ریالیتی بهش داده نمی شد و بین متشبسین و حرکات معین در وزارت معدن و وزارت مالیه قرار و مدارای وجود داشت که احصایی دقیق گرفته نمیشد و پیش از اینکه پول به حساب خزانه دولت و بیت المال بیه به جیب اشخاص افراد میرد. حال هم به شکل بسیار بیرویه تقریبا 5 برابر گذشته زغال صادر میشه. گرچه تجارت بین کشورهای همسایه به خیر از دو طرف است، به شرط از اینکه این تجارت شفاف، درست و آگاهانه باشه. نظر به قیمت بین المللی، قیمت ها هنوز هم پایین است و این به نفع پاکستان است، اما به نفع افغانستان هم است به خاطر از اینکه بالاخره مواد معدنی به نفع مردم باید استفاده شود، ولی به شرطی که به او چپاول و سوء استفاده نباشه و به درستی و با فناوری های مدرن استخراج شود. در غیر از او بقایای مواد معدنی هم تخریب میشه و پا و کانال هایی که وجود داره بر استخراج و از بین میره.
حافظی صاحب،
دقت و مهارت ضرورت.
سوال ما ایست که منابع انرژی افغانستان خصوصا زغال سنگ آیا در نتیجه ای استخراج بی رویه پایان خواهد یافت یا چقدر منابع ما داریم؟ چون خود افغانستان هم انرژی خصوصا انرژی برق از خارج وارد میکنه و پول میپردازه و مردم امید دارن که روز برسه که افغانستان خودش انرژی تولید کنه، اگر از طریق آب است یا زغال سنگ.
خب طبیعت افغانستان خوشبختانه طوری است که تمام مواد مفیده که یکی دیگر متمم یک دیگر هستند و تکمیل میکنند در کنار هم است. مثلا ما معادن بسیار بزرگ سنگ آهن داریم و مس داریم و دیگه فلزات رنگه در پالوی ازو باز کروماید داریم که تسهیل کننده زاو باز غال سنگ داریم. اینا یکی به دیگه ارتباط نزدیک دارن و خوشبختانه در کنار هم دیگر هستند و استخراج بیروی از این همی هارمونی همی هماهنگی را از بین میبره. به او یک سنجش باید وجود داشته باشه که آیا صادرات از این بر ما مفید است یا استفاده زغال به حیث انرژی بر تولید مواد مفیدتر دیگه مانند مس، مانند آهن و تولید فولاد مفیدتر است. اما این سنجش ها وجود نداره، اما چون افغانستان به حد اعلای بحران اقتصادی قرار داره و مشکلات نقدینگی داره و مردم فقیر هستند، هم مردم تلاش میکنند که یک لقمه پیدا کنند، هم حکومت دست دادی است که عواید خود بالا ببره. لحاظا ده ای اولویت های ترجیحی فراموش میشه در شرایط. اما به هر صورت ما طرفدار یک تجارت عادلانه هستیم بین کشورهای همسایه و این به نفع هر دو کشور است. تعریف بیشتر از کدام، چون کرایه بسیار پایین است، ضایعات کم است و هم مدت زمانی را که این روند تجارت در بر میگیره نظر به هر جای دیگه آسان تر است. بطور مثال اگر ما بخواهیم این جنس خود به اروپا صادر کنیم، اول اقتصادیت نداره، باز اگر باشم ماها رو در بر میگیره از طریق کشتی از طریق دیگه به اونجا برسه، یا برعکس اگر ما بخواهیم از اروپا وارد کنیم همین رقم باشه.
سوال اخیر ما ایس حافظی صاحب، که حکومت طالبان میگه قرارداد استخراج همراه شرکت های خصوصی کردن و این شرکت ها در بدل استخراج پول افغانی میپردازن و اینکه او طرف سرحد با کدام پول سودا میشه، فروخته میشه، او کار تاجراست. آیا فکر نمیکنین که اگر این زغال سنگ به دلار فروخته میشد بهتر میبود؟
از لحاظ اقتصادی برای ما افغانستان مفید است که این به پول سخت فروخته شود تا مکسر بیلانس هارد کرنسی یا مو اثار که ما داریم جبران شود. حال ما به کشور همسایه کمک میکنیم و هم در بحران اقتصادی غرق است پاکستان، همین که 2 میلیارد دلار یا 2.5 میلیارد دلار از بابت زغال سنگ ما اونا به کلدار میفروشن و اثار خود ذخیره میکنن به نفع از وا است. ما خفه نیستیم که به نفع از وا است، اما ما منافع خودم باید دفاع بکنیم. ما خود ما کسری بسیار شدید بیلانس اسواری داریم، اینه باید ما جبران بکنیم، چون ما 8-9 میلیارد دلار واردات داریم و 1-2 میلیارد دلار با زغال سنگ صادرات داریم. دیگه این مورد باید ما توجه کنیم. و دیگه ای که کلدار پاکستانی یک پول سخت نیست، در 2 ماه گذشته از 174 کلدار در مقابل 1 دلار ولی رسیده به تا 213 کلدار در مقابل 1 دلار هم رسیده، یعنی تقریبا 20% افت داشته.
آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، درباره صادرات زغال سنگ به پاکستان و چگونگی آن ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7، 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
وزارت شهدا و معلولین طالبان میگوید که در 6 ماه گذشته به افراد دارای معلولیت و خانواده های شهدا امتیازات داده شده. عبدالحکیم حقانی معاون این وزارت در یک نشست خبری گفت که در میان معلولان و خانواده شهدا اعضای نظام گذشته نیز شاملند. این در حال است که برخی از معلولان میگویند که از نزدیک به 1 سال به این سو امتیازات ماهانه آنان پرداخته نشده است. اما به آنها گفته شده که این امتیازات قبل از عید قربان اجرا خواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر.
وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان میگوید در 6 ماه گذشته به تمام شهدا و معلولین به شمول اعضای حکومت گذشته امتیازات مالی داده شده است. عبدالحکیم حقانی معاون این وزارت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که آنان در 10 ماه گذشته یک تحقیق درباره معلولیت 10,000 معلول انجام دادند که در حال حاضر این تحقیق تکمیل شده و روند پرداخت امتیازات به این معلولان آغاز شده است.
بر اساس تحقیق ما از معلولیت 112,318 تن از معلولان تحقیق شده کسانی که مربوط به اداره قبلی هستند بررسی شدند و تقسیم حقوقشان آغاز شده است. دیگر مسئله یتیمان است، چون وقت کم است به دفاتر ولایتی خود هدایت داریم تا به یتیمان معلوم امتیازات داده شود و فرمه بعدی برایشان توزیع شود تا حقوقشان ضایع نشود.
او گفت امتیازات مالی شهدا و معلولین نسبت به حکومت قبل کاهش یافته است، اما نگفت که در حال حاضر ماهانه به هر خانواده شهید و معلول چه مقدار حقوق پرداخت می شود. آقای حقانی گفت برای هر معلول بر اساس میزان معلولیت حقوق پرداخت خواهد شد. معاون وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان گفت که برای سال مالی جاری 13.5 میلیارد افغانی بودجه برای این وزارت در نظر گرفته شده است. او همچنان گفت بر اساس لیست های حکومت پیشین 10,000 معلول خیالی و خانواده های شهدا بودند که در آن زمان کمک مالی می گرفتند، اما پس از بررسی ها چیزی پرداخت نمی شود. این در حالی است که در حکومت پیشین گزارش های از فساد در این اداره نشر شده بود. وزارت شهدا و معلولین طالبان در حال از پرداخت امتیازات ماهانه خانواده شهدا و معلولان خبر می دهد که پیش از این خانواده های شهدا و معلولان از عدم اجرای امتیازات ماهانه شان شکایت داشتند. اما اکنون برخی معلولان می گویند از سوی مسئولان ولایتی برایشان گفته شده که در آینده نزدیک امتیازات ماهانه شان پرداخت خواهد شد. سردار ولی قاضی خیل یکی از آنان به رادیو آزادی می گوید
پس از حکیمت امارات اسلامی معاشات ما هیچ پرداخت نشده، اما حال امیدواری زیاد شده. به تازگی برای ما گفته شد پیش از عید معاشات پرداخت خواهد شد.
آنان همچنان خواستار پرداخت حقوق باقی مانده چند ماه اخیر حکومت پیشین از سوی حکومت طالبان شدند، اما مسئولان وزارت شهدا و معلولان طالبان میگویند که پرداخت باقی داری های حکومت قبل مسئولیت اخلاقی آنان نیست.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
فنلند و سویدن امروز رسماً اعضای ناتو شدند. ینز ستولتنبرگ سرمنشی ناتو به این مناسبت به خبرنگاران گفت که این یک روز خوبه برای فنلند و سویدن و برای پیمان ناتو است. تغییرات تاریخی در سویدن و فنلند در واکنش به تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین صورت گرفت و افکار عمومی در کشورهای شمال اروپا به سرعت به نفع عضویت در پیمان ناتو تغییر کرد. همکارم با جزئیات بیشتر.
اینجا در بروکسل پایتخت بلژیم سه‌شنبه گام تاریخی برداشته شد. 30 کشور عضو ناتو پروتکل های پیوستن سویدن و فنلند به این پیمان را امضا کردند. این اقدام در واکنش به تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین صورت گرفت. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در این مورد چنین گفت:
این یک روز خوبی به فنلند و سویدن و روز خوبی به ناتو است، در حالی که ما با بزرگترین بحران امنیتی در دهه‌ها روبرو هستیم. با 32 کشور دور میز ما حتی قوی تر خواهیم بود و مردم ما حتی مسئول تر خواهند بود.
حالا درخواست‌های عضویت فنلند و سویدن در ناتو به پایتخت‌های کشورهای عضو این پیمان فرستاده می‌شود برای تایید از سوی قوه‌های مقننه آنها. ماها طول خواهد کشید که دو کشور رسماً عضو ناتو شوند، چون که هر کشور عضو ناتو پروسه‌های قانونی متفاوت دارند. پیکا هاوستام وزیر خارجه فنلند است.
امنیت جمعی ما نیازمند رویکرد 360 درجه ای از آرکتیک تا جنوب است. تحولات امنیتی جهان و شمول جنوب امنیت ما را به گونه فزاینده متاثر می کند و از ما می خواهد که امنیت را در همسایگی ما تقویت کنیم. تروریسم نیز تهدید جدی به همه ما است. سرمنشی، خانمان و آقایان، ما همراه با شرکای ناتوی خود چشم برای حفاظت از منطقه یورو اتلانتیک امن و شگوفا هستیم. یک جا با هم ما در دفاع از نظم جهانی استوار بر قوانین، اصول دموکراسی، آزادی و حاکمیت قانون قوی تر هستیم.
بر دنبال تهاجم غیر موجه روسیه در 24 ماه فوریه بر اوکراین، نظر عام در کشورهای نوردیک فوراً به طرفداری از پیوستن این کشورها به ناتو شکل گرفت. مسکو مخالف توسعه ناتو است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در 16 ماه می هشدار داد که در صورت جابجا شدن زیرساخت‌های نظامی در سویدن و فنلند، مسکو پاسخ خواهد داد. آن لیندا وزیر خارجه سویدن امروز در بروکسل گفت که پیوستن کشورش به ناتو به امنیت کمک می کند.
به عنوان یک عضو آینده پیمان، سویدن در برقراری امنیت تمامی متحدان سهم خواهد گرفت. ما باور داریم که عضو ما ناتو را قوی تر خواهد کرد و به ثبات منطقه یورو اتلانتیک می افزاید.
انقره در نخست گفته بود که عضویت سویدن و فنلند در ناتو را ویتو خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه آنها را به ایجاد پناهگاه به جنگجویان کرد فعال در ترکیه و ترویج آنچه و تروریسم گفته متهم کرده بود. به دنبال گفتگوها اردوغان گفت که از اعتراض دست می کشد. و این کار را در پاسخ به آنچه یک سلسله وعده‌ها گفته شده انجام داد. هرچند وعده‌ها زیاد واضح نشده، اما اردوغان افزود که اگر دو کشور در عملی کردن وعده‌هایشان کوتاهی کنند، در برابر پذیرفته شدن درخواست‌های عضویتشان مانع ایجاد خواهد کرد.
لیگ برتر فوتبال در ولایت تخار آغاز شد. فدراسیون فوتبال ولایت تخار در خبرنامه‌ای گفته است که این لیگ میان 10 تیم آغاز شده و برای مدت 2 ماه و 15 روز ادامه خواهد یافت. هدف از راه اندازی این لیگ در ولایت تخار انتخاب چهره‌های برتر برای رقابت‌های فوتبال زون شمال شرق گفته شده است. رقابت‌های قهرمانی فوتبال زون شمال شرق با شرکت تیم‌های فوتبال ولایت در اوایل فصل خزان آغاز می‌شود. رقابت‌های انتخاب بازیکنان برتر برای تیم ملی فولرزم در ولایت هرات انجام شد. در خبرنامه ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات آمده است که در ادامه شناسایی چهره‌های برتر برای ایجاد تیم ملی فولرزم به سطح افغانستان 10 بازیکن از ولایت هرات انتخاب شده است. این رقابت‌ها میان 60 ورزشکار از 4 باشگاه در ولایت هرات راه‌اندازی شده که چهره‌های انتخاب شده به خاطر شرکت در تیم ملی فولرزم با شماری از ورزشکاران دیگر در کابل نیز رقابت خواهند کرد. و بارسلونا می‌خواهد که برای بازی‌های آینده لیگ قهرمانان اروپا کریستیانو رونالدو را به این تیم جذب کند. شامل نبودن تیم منچستر یونایتد امسال در لیگ قهرمانان اروپا رونالدو را نگران کرده است و او می‌خواهد که با این تیم خداحافظی کند. هرچند منچستر یونایتد امسال در لیگ‌های اروپایی درخشش خوب نداشته است، اما رونالدو 37 ساله در بازی‌های انجام شده از خود توانایی نشان داده است و در بیشتر بازی‌ها لقب بازیکن برتر و بهترین گلزن را گرفته است. پیش از این تیم‌های بایرن مونیخ و چلسی نیز از خریداری کریستیانو رونالدو سخن گفته بودند، اما منچستر یونایتد گفته است که این بازیکن پرتغالی را از دست نمی‌دهد.
پنج و 24 دقیقه عصر به وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دو تن از باشندگان ولسوالی کهمرد بامیان ادعا می کنند که مقام های طالبان آنها را به اتهام داشتن اسلحه لتوکوب و شکنجه کردند، ادعایی که از سوی وزارت داخله طالبان رد شده است. آنها در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده از لتوکوب خود قصه می کنند و نشانه های لتوکوب شدید روی بدنشان را نیز نشان می دهند. آنها نام این فرمانده طالبان را قاری فرید می گویند و می افزایند که از آنها خواسته تا اسلحه بیشتری برایشان بدهد، در حالی که نه آنها اسلحه دارند و نه در نظام سابق کدام وظیفه‌ای داشتند. همکارم موضوع را با تفصیلات بیشتر دنبال کرده است.
خودش داد یا داد شد خودش میرسد به نام جعفر گفتنی و علاودین گفتنی وازد نام کن در مسئول کامر دستن چرخنی.
محمد نقیب نامیده می شود و در این ویدیو نشانه های لتوکوب شدید روی بدنش را نشان می دهد. تا جایی که قسمت های پایین سمت چپ بدنش به اثر شدت لتوکوب زیاد زخمی شده و متورم و کبود گشته است. و می گوید در ولسوالی کهمرد بامیان که یک منطقه تاجیک نشین است، قماندان فرید یکی از فرماندهان طالبان او را لتوکوب کرده است. ادعایی که طالبان آن را رد می کنند و ادعا کرده که قماندان فرید از او سلاح خواسته، اما او نه نظامی پیشین بده و نه تفنگ داشته که به او بدهد و به همین دلیل او را شدیداً لتوکوب کرده است.
تا آخره که مجبور شد ما را سلاح داشت پیدا کنیم خریدیم از ما سه می کنیم در وکی نه بدیم نه سلاح بیتون خود بیم ملکی اصلا سلاح را دو مزرش می کنیم بیرور
کنسخ. ویدیوی این افراد شکنجه شده توسط طالبان در شبکه های اجتماعی نشر شده است. در این ویدیو یک نفر دیگر هم به نام احسان الله دیده می شود. او هم ادعا می کند که از سوی قماندان فرید به اتهام اسلحه داشتن لتوکوب شده است. کسانی که توسط قماندان طالبان در یکی از مناطق کهمرد لتوکوب شدند میگویند از آنان 70 میل سلاح دیگر هم خواسته شده و تهدید هم شدند. آنان ادعا میکنند که زندگیشان در خطر است. رادیو آزادی تلاش کرد که در پیوند به این ادعاها با قاری فرید هم صحبت کند اما موفق نشد. ما این موضوع را با مقام‌های وزارت داخله حکومت طالبان شریک کردیم. اما عبدالنافی تکر سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی از این موضوع ابراز بیخبری کرده افزود بسیار موضوعات اینچنینی به ضد آنان نشر می شود. پیش از این هم در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای نشر شده که نشان می‌دهد طالبان مردم را دادگاه صحرایی می‌کنند. چند پیش یک ویدیو از پنچر نشر شد که یک غیر نظامی به دلیل اینکه چرا لباس نظامیان پیشین را گرفته هدف گلوله قرار می‌گیرد. طالبان بارها تعهد کرده که جلوی این گونه حوادث گرفته می شود و از تحقیق و رسیدگی به حوادث رخ داده اطمینان دادند، اما تا هنوز نتیجه تحقیقات هیچ یک از این گونه رویدادها رسانه‌ای نشده است. افزون بر این نظامیان طالبان به گونه عمدی برخی افراد را به گلوله بستند که حکومت طالبان دستور تحقیق این گونه رویدادها را داده، اما تا هنوز نتایج آن مشخص نشده است. حکومت طالبان با وجود فرمان عفو عمومی رهبرشان از سوی شورای امنیت سازمان ملل متهم به کشتن نظامیان و مقام‌های حکومت پیشین هم شده است، موضوعی که طالبان آن را رد کردند.
پیام‌ها و نظریات شما
سلام علیکم. بنده از قرباخ تماس میگیرم. یک مکتبی به نام اسپینکاره او را آتیش زدن، معلم ها فرار کردن، کاغذ ها را در مسجد ها پخش کردن. میگه دختر از 9 ساله و بعد حق درس ندارد. اینمی حالات است قرباخ دیگه، من نمیفهمم.
مشکل ما کلی بیکاری در افغانستان است، مشکلات بسیار زیادی عمده است.
خدمت تانر شاه جمعی مامورینه که متقاعد است، پارسال و امسال معاش تقاعد خود اخذ نکرده، آیا دی دو سال یا چی خوردن و معاش پیسه کیامیته؟ این مربوط اشرف غنی هم نیست، مربوط امارت هم نیست و کدام خیرات و حشر و فطر و روزه و ایچیزار را نمیخواهند، نه به مواد امدادی. وقتی 8 نفر 10 نفر فامیل یا چه قسم گزاره میکنه و چی میکنه و چی میخوره؟ آیا از حال از امارت اسلامی خبر داره یا نداره؟ اینها از شریعت گم میزنه. و سوال دومی دیگه براتون عرض میکنم، همین کمک های امدادی و تمام مؤسسات خارجی و داخلی که امداد کمک کرده ای به مستحقش دادن نمیشه و در آینده اگه توضیح میکنه غیر از زلزله ها مواد امدادی را به مقابل کار برشان بده، کمی مکاتبی که یا جور میکنه، سرکاری که جور میکنه، بند انهاری که مزدود است این را جور میکنه به مقابل کار برش بده.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-221-1245-01.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان می‌دهد. به ترتیب می رسیم به نیمه دومی برنامه که در آن پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را با هم می شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رسانه‌های محلی گزارش می‌دهند که ده‌ها کودک در ولسوالی سیوره زابل به یک بیماری شبیه کولرا مبتلا شدند. دکتر عبدالحکیم حکیمی، رئیس صحت عامه طالبان در زابل، می‌گوید که حدود 50 کودک شب گذشته به چنین بیماری مبتلا و تیم‌های صحی به این ولسوالی فرستاده شدند. قبل از این برخی اطفال این ولسوالی به کولرا مبتلا شده بودند. مقامات حکومت طالبان میگویند که روند فرستادن حاجیان به عربستان سعودی تکمیل شده است. فضل محمد حسینی، سخنگوی وزارت حج و اوقاف، در یک پیام ویدیو که از سوی تلویزیون ملی دیروز نشر شد، گفت که سهمیه امسال عربستان سعودی برای افغانستان 13582 نفر بود. افراد مسلح ناشناس امروز دو صاحب منصب پلیس ترافیک را در ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان به ضرب گلوله کشتند. مقامات محلی خیبر پختونخوا بر رادیو آزادی گفتند که این حمله امروز در دیره اسماعیل خان رخ داده است. سرمنشی پیمان ناتو میگوید که روند تصویب سویدن و فنلند به حیث جدیدترین اعضای این پیمان نظامی به طور رسمی امروز آغاز شد. ینس ستولتنبرگ به خبرنگاران گفت که این یک روز خوبی برای فنلند و سویدن و برای پیمان ناتو است. سویدن و فنلند امروز رسما اعضای پیمان ناتو شدند. و در تیراندازی دیروز در ایالت شیکاگو در آمریکا حداقل 6 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. خبررسانی اسوسییتد پرس از قول مقامات گزارش داد که مهاجم مظنون که 22 سال عمر دارد توسط پلیس بازداشت شده است.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشو متاگ از چیری تنش نزد
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به برنامه زن و زندگی. همزمان با افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان، نگرانی های زیادی در این اواخر از وضعیت زنان بیوه نیز به گوش می رسد. گفته می شود زنان بیوه در افغانستان از بیشتر حقوق شرعی و بشری و مدنیشان چون تعیین سرنوشت، ازدواج، گشت و گذار آزادانه، تحصیل، کار، دسترسی به صحت و حتی حق دیدار اقاربشان نیز محرومند. چنانچه در اکثر مناطق افغانستان زنی که بیوه می شود خانواده شوهر به دلیل این که چون زن بیوه ناموس آنهاست و مجرد ماندنش شاید به آبروی او و خانواده شوهر زیانبار تمام شود، لازم می دانند که او شوهر کند و به همین دلیل وی را به جبر با ایورش نکاح می کنند که در اغلب اوقات رضایت زن بیوه مد نظر گرفته نمی شود که این عمل خود نوعی از خشونت علیه زنان به حساب می رود. ملکه یک تن از زنان بیوه است که چند سال قبل شوهر پیلوتش را در یک حادثه از دست داده و 6 فرزند به او باقی مانده است. ملکه می گوید او نمی تواند براحتی به خاطر کدام کار ضروری از خانه بیرون شود، زیرا از سوی خانواده شوهرش گپ ها و سخن های زیادی می شنود. این که چی سخنهای از زبان خودش در این باره می شنویم.
فامیلم این رقم فامیل است که حتی از خانه نبرای، باز که مبرای سن لباست و چادر خرد می پوشی، چادر کلان می شو. بارا بارا این به فامیل هم گفتیم، اما متاسفانه فامیل میگه نه، تو امروز این رقم لباس پوشید، امروز چادرت خرد بود، امروز چادرت کلان بود. بالاخره یک روز در می فامیل شیشتم، کلگ ازای فامیل شیشته بود روی لچستم. مگر این می واده است که در آخر زندگی من اولادای خود درست نگاه میکنم و اولادایم تربیه میکنم، اولادایم میرسن و دو امیدی امور سیستم که یک وقت اولادایم فارغ شو ایور میگه خسر میگه خوش میگه نازنین بر از او درست معلوم میشه. آیا شما دیدین که در افغانستان سنی یک بیوه به چشم گرنگ سیل شده؟ من یک خانم هستم، از نام بیوه بد میبرم.
ملکه میفزر در خانواده شوهرش عروسی کردن زن بیوه غیر از مردان خانواده ایشان عیب پنداشته می شود. به همین منظور او نمی خواهد با ایوار یا دیگر مردان خانواده شوهرش عروسی کند.
فامیل گفتن اگر ازدواج می کنی حقی اولیت داری ازدواج کنی، اما من نخواستم. خسرم دارم ایوار اما چیز، اما او میگه که ازدواج دوباره کن، قطعی یک بچه بسیار خامسند که او ایوارم باشد، اما ما هیچ چیز نمی خواهیم. با مخاطر کمک نمی کنن دیگه. او میگه اون او بچه ایم از قد شورسی کن، او سرپرستی تو را میکنه، سرپرستی اولادت هم میکنه دیگه. ده ایساب ما هیچ چیز را نی قبول دارم و نمی خواهیم، ما اولادم را میرسنم.
در افغانستان زنان بیوه مشکلات زیادی دارند. این زنان نه تنها با مشکلات سرپرستی اطفال، پیدا کردن نفقه برای اولادشان، بیخانگی و مشکلات صحی مواجهند، بلکه با بنبست های مدنی و حقوقی زیادی مواجهند. یکی از مشکلات عمده این زنان بیوه این است که بعد از مرگ شوهر این خانواده خسار است که در مورد وی تصمیم می گیرند، در حالی که از نظر شرعی زن بیوه حق دارد که سرنوشت و آینده خود را خودش تعیین نماید. ولی در افغانستان زیاد اتفاق می افتد که برای زنان بیوه حق تعیین سرنوشت از سوی خودش داده نمی شود. زرلشت 22 ساله از سرنوشت خود قصه کرده میگوید ایوار بزرگش میخواهد او را به خود یا پسر 12 ساله اش نکاح کند.
یک سال پیش شوهر مرد، خودم 22 ساله استم، ایوارم 70 ساله 80 ساله باشو. او آمد که ما بر خود میگیم، مردم ما بسیار خنده کرد سرش که تو چطوری جوانه میگیری بر خود. آل او آمده که ما بر بچه 12 ساله خود را نکاح میکنم. شما خودتان قضاوت کنین، من خودم یک زن 22 ساله کرد یک مرد 80 ساله تو عرسی کنم یا کرد یک بچه 12 ساله، من چی خواهد کردم کرد از او؟ دمو خاندان که من عرسشان بدم هیچ زن امیت نداره، هیچ حق نداره که یک گپ بزنه یک جای بره. در نمو خانه که قید میکنن میمانه نمونجا در پدردست کس نمیده که پینه میره کار داری بگی، هیچ زن اختیار نداره، حق نداره که از خانه پای خود بیرون ببانه.
حالا قصه ماگل باشنده ولایت ننگرهار رو بشنوید که او نیز قربانی یک چنین روش و انانات ناپسند حاکم در افغانستان شده است.
من عرسی کردم که بچه مامان موسی منصب بود شهید شد. یک بچه یک در بغل داشتم اشما خوشویم صدا میکرد دوی ورد داری خوشکردی شبیگی بسیار میگف سرما بد میخورد. نانیم یک دفعه لطا کوف شروع کرد که چرا نمیگیری، کجا میری، مقصدت کی هستی؟ من هیچ کس مقصدم نیست، بچه یک دارم، من هم زمین میشینم. خب به این اندازه و الفاظ و پوچ و بسیار ظلم و زیاد زدن کندن هم میشد که تو بزور بگی. رفتم همی کل قصه ظلم و زیاد بر مادرم قصه کردم. دینا که خوشویم کردی زمین بیوارم آمد دست اندق بچه ایمه ما قایم کردم بچه ایمه. خب بالاخره بچه را که آمد از دروازه کشید بود بچه را قایم کردن 5 سال بر من نشان ندانه که مجبور شو بیاره بنده که ما دیگه ایتو میترسیدم که اگه ما بریم خمار بزور نکام میکنم هیچی خواهد شد. خود بار از 5 سال یا آمدن یه سفیده خود روان کرده جرگاه و وزر معذرت و جرگاه شش بالاخره نکام که تیوارم بسته کردن نکاشتم خانه که آمدم ایشاو کشش چرا که من نکام نمیکدی وقت اینال دیگه در گیرم آمد زنم شد دیگه چیز سرد کنم میتانم کده خویی که خفه کنداخ شینی کاکایزی دیگه ای که آمد در پیش دروازه صدا گرفت که خو صدایزی دختر خفه شدگی زود خانم شامد کمی دروازه را که شتاب تواز کرد دروازه سطل هوا در پیشتش مانده بود که قلفک نداشت یا چپه شد که آمد مزوف بدم از دان بینیم خون سر کردم.
غلام سخی باشنده ولایت پروان در مورد زنان بیوه منطقهشان گفت وقتی در خانواده آنان زن بیوه می شود ناموسشان پنداشته شده و او هیچ اجازه ندارد جای دیگری عروسی بکند.
یک زن بیوه میشه بین خود میشینیم گپ میزنیم که خود ننگ خود ماست این ننگ کدام ما بجای کنیم. باز تا موی توافق رسیدیم برای بیادر کلان خود یا برای بیادر خورد خود اول خود برای یک مجرد خانه خود او رو نکام میکنیم به خاطر که موقع اول از مجرد میباشه چرا که بی خانه و بی روزگار است و نمو دیگه تا که زنده است نانه و خرچ خوراکش سر ماست. این مهم نیست که 70 ساله باشه 60 ساله باشه یا 12 ساله باشه، مقصد یک سرپرست بر از او پیدا شود. او مهم است دوم دیگه که همین ننگ ناموس ما به جای شود.
پلوشا نیز یکی از زنان بیوه افغان است که از مدت 16 سال به این طرف شوهرش را از دست داده است و میگوید در خانواده ایشان رواج از زنی که عروسی کرده و شوهرش بمیرد او را بدقدم و شوم می نامند و همیشه به او طعنه زده و حتی وی را از خانه بیرون می کنند. او می افزاید
گفتند که خواب دسترت چقدر تو شوم هستی، شگومت بد بود، قدمت بد بود، بچه ما شهید شد و بسیار زیاد لطکوب می کنن می کشن از خانه. این همی را فیلم خودم که ما برای مازم قوم خیش می گن گب می زن جوان برامدینه تکدینه تکدینه تشد رایه چی کار دارم اگم نه ما بخ
خدای راز هستم گپم شنیدیم زیاد شنیدیم.
هرچند از لحاظ قانون مدنی افغانستان ازدواج اجباری زنان بیوه جرم بوده و هر کسی که این زنان را به این کار مجبور بسازد به حبس قصیر که کمتر از 2 سال نباشد محکوم می شود، اما در جامعه سختگیر و مردسالار افغانی این کار به زودی ناممکن است که به این گونه سنت های نادرست کاهش داد. فوزیه امینی یکی از حقوقدانان افغان درباره ازدواج زنان بیوه از لحاظ حقوقی و قانونی در افغانستان توضیح داده میگوید:
مسئولیت های قانونی افراد کشور ما و مطابق به اصول قانون مدنی ما، اگر دختر جوان و یا خانم بیوه را به حساب بگویم که شوهرشون فوت کرده و یا نیست، او را کسی به زور به نکاح خود در میره و یا به کسی به جبر به ازدواج مجبور میسازه، او به حبس قصیری که زیادتر از 2 سال نباشه محکوم خواهد شد. با تاسف بگویم که تنها این ماده 507 قانون جزای ما با حال زنای افغانستان کافی نیست، یعنی وضعیت فعلی خانم ها کفایت ای صرف یک ماده قانونه یا 2 ماده قانونه نمیکنه، بلکه در این مورد باید یک فصل در قانون جزای موجود داشته باشه تا بتونه مشکلات موجودی خانم ها را تحت تاثیر خود بگیره و حل بسازه. و در اکثریت قرا و قصبات کشور ما به نظر میخوره و عملا دیده میشه که خانم های بیوه تحت اثر عرف و عنانات ناپسند ما با تاسف میاین و مجبور به این میشن که حتی ایور خردتر از سن خود با اون جبرن به ازدواج داده میشه و میزان بسیار زیاد وجود داره در کشور ما. زیادترین وقایع از ولایات است.
از نظر شریعت اسلام نکاح زن بیوه با جبر و فشار عمل نادرست و خلاف شریعت است. میر سعید یکی از آگاهان مسائل دینی در این باره میگوید: مثالهایی که در این برنامه پیشکش شد تکان دهنده بوده، چنانچه نکاح زن بیوه با پسر 13 ساله آنها را در آینده با مشکلات زیادی مواجه خواهد ساخت.
در صورت نیستند در سپاره چهارم میگه از نگاه شریعت زن بیوه خودش اختیار داره که یک نفر انتخاب میکنه، خودش باید بگوید یا میگه فلانه را میگرم یا کتیتی نکاح نمیکنم. کسی که اجبارن نکاح میکنه هر قدری که فساد و خرابی در نکاح میه روز قیامت هم مجرم و مسئول پیش خدا.
این زنان بیوه میگویند باید حکومت امارات اسلامی افغانستان مرجعی داشته باشد تا آنان به آنجا مراجعه کرده و به مشکلاتشان رسیدگی صورت گیرد. ما خواستیم نظر مسئولان امارات اسلامی افغانستان را در این زمینه داشته باشیم که آیا چنین مرجعی در حکومت امارات اسلامی وجود دارد تا این گونه زنان بیوه به آنجا مراجعه کرده و مشکلاتشان را حل نمایند؟ اما مسئولان امارات اسلامی با وجود تماس‌ها و پیام‌های مکرر ما نخواستند به این سوال ما پاسخ بدهند. با گفته بیشتر مردم برای از میان برداشتن این سنت‌های ناپسند مثل ازدواج‌های جبری زنان بیوه، بد و بدل دادن آنها و دیگر مسائل خشونت‌آمیزی که بر زنان اعمال می‌شود، ضرورت می‌رود که باورهای محکم اکثر مردم افغانستان نسبت به زنان تغییر کند تا مردم از حقوق حقیقی که اسلام و قوانین مدنی به زنان داده است آگاهی حاصل کنند. با امید همچو یک روزی این برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. هرگاه نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما ارسال می کردید و این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بفرستید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد، علایار و مددگارتان.
اساسی و بشری.
شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حق ازدواج بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و دارای کدام ارکان میباشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یک از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسان ها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمانی بینان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکانی باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شود. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع امو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسانه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستن.
شنوندای عزیز وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی اینجا
مردا مخدیده بود، زخمی ها مخدیده بود.
افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشد ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شود. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هست باید واقع شود. و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوتای وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود میآید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. زمینه پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر صحیح تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سلا آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از اون جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه. و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکنی مناسب را که در خور و شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه هست که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه که این به دوش شوهر هسته که بعد از ازدواج، عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هسته که یک هشتم میراث را به سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب، اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چه زمانی طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش این هلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن. و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شود. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق با این ما میتونیم از اون هم ببریم. در طلاق با این در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دومی طلاق میتونه طلاق خول باشه که در طلاق خول در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مباخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بدن. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاق هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شوه میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون از اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره. و تا این سه مرتبه، البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر، که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست، طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از همدیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف بر رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از اون مواردی هست شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دوم گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نایب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه، که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست، در صورتی که شوهر عیبی داشته باشه، کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا، به شکل از اشکال عیب داره یا مثلا دوچار مریضی سبول علاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه بعد اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا با حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته رو عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه اینا نیاز به اثبات داره، زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
Yeah, sure.